شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مایلم با آگاهیتون برسونم که رادیو همراه در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف از طریق رادیوی 100.3 FM HD3 پخش میشه، ولی به دلیل اینکه این شرکت به سازمان دیگری فروخته شده، ما باید از این موج رادیویی از اواسط ماه استفاده نکنیم و بنابراین از یه طرف باعث تأسف ماست، ولی خوشبختانه توانستیم با بهترین رادیوی FM و HD شماره 3 اونها HD3 پر شنونده ترین از نظر خودشون و با بهترین پوشش در شهر لس آنجلس، یعنی 94.7 HD3 قراردادی رو منعقد کنیم و بنابراین به مجرد اینکه این امکان و فرصت فراهم بشه، ما برای مدتی که امیدوارم کمی طولانی باشه روی هر دو موج، ولی بالاخره ما به 94.7 94.7 FM HD3 خواهیم رفت. همکنون این HD خالیه، بنابراین اگر دوستان رو 94.7 برن، HD 1 و بعدن HD 2 رو دارن. HD 3 ما معادل اون هست. اما خوشبختانه از این بابت خوشحالیم که رادیوی 100.3 FM قدرتش 5.4 کیلوواته. 5.4 کیلووات یا 5400. در حالی که رادیوی 94.7 52 کیلوواته، یعنی تقریبا 10 برابر اوست. یعنی اگر 54 بود دقیقا میشد 10 برابر، بنابراین کمی کمتر از 10 برابر طول موج است. و چون آنتن همه اینا بر روی یک تپه است، بنابراین با توجه به اینکه برخ از اوقات محل آنتن برای مناطق مختلف فرق میکنه، از این بابت هم تفاوتی نیست. بنابراین امید ما این هست و بر اساس آنچه که چک کردیم که ما با رادیویی به مراتب قوی تر، با پوشش بیشتر، رادیویی قوی تر، بدون هر گونه تغییر و دگرگونی روبرو خواهیم بود و از این بابت خوشحالیم. بنابراین تمنا از شما شنوندگان خوب و عزیزی که روی HD در شهر لس آنجلس هستید میرسونیم که ما به زودی 94.7 رو خواهیم داشت. لطفاً این رو به خاطر بسپارید، لطفاً به عزیزان و دوستانتون بفرمایید. اما هیچ تغییری روی اپ رادیو، اینترنت، GLVs یا شمار تلفن ها داده نخواهد شد. این تغییر فقط و فقط و تنها و تنها مخصوص رادیوهای HD در شهر لس آنجلس که معمولا در اتومبیل هاست و در اتومبیل هایی که HD دارن فقط کافی است اگر بدانید که کار ساده خواهد بود از این موج به اون موج برید، یعنی روی 94.7. باز تکرار میکنم، هم اکنون اونجا خالی است و برنامه ای نداره، ولی همینقدر امید ما این است که از هفته آینده بتونیم برنامه رو در هر دو موج رادیویی داشته باشیم. از زحمتی که برای برخی از شما به وجود میاره بسیار بسیار متاسفیم، ولی اجتناب ناپذیر بود، خارج از اداره و کنترل ما بود، ولی از جانب دیگه خوشحالیم که رادیویی به مراتب قوی تر و تواناتر رو از این بعد میتونیم تقدیم حضور نکنیم. بار دیگه تکرار میکنم که این از ماه نوامبر شروع میشه و هیچ تغییری در اپ رادیو همراه، اینترنت رادیو همراه، شماره تلفن‌های رادیو همراه، GLVs یا از طریق دیگری غیر از رادیوی HD اگر رادیو ما رو میشنوید، تغییری برای شما به وجود نخواهد آمد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنونم وقتی که برای خیلی من گذاشتید.
خواهش کنم بفرمایید.
من اگه اجازه دیگه مختصر خیلی کوتاه از سوالم میپرسم.
ممنونم. شما روی بلنگو که شما رو بلنگو که نیستید عزیز.
خیلی با حرفی دیگه عملی متاسفانه صدای خودم رو میشنوم.
همین بقید امیدوارم مشکلی نباشه برای که ما هم صدای شما رو خیلی صاف و شفاف نداریم ولی به هر حال اشکال نره بفرمایید.
و بله یه مسئله هست که من میخوام که خودم رو در واقع بیشتر بشناسم چون کمکم کنه که بتونم تصمیم بگیرم. من 4 سال پیش به خانمی در واقع دوست شدم که به مرور این رابطه خیلی خوب جلو رفت و من خیلی ایشون رو در واقع رابطه خیلی دوست دارم در واقع ایشون هم به همیشه و رابطه خیلی حالت جدی پیدا کرد. اما
نه سب کنید. آخه شما قرار شد به من یه اطلاعاتی بدید که من حتما باید داشته باشم. هر دوی شما چند سالتونه؟
بله عرض کنم که من 29 سالمه ایشون 23 سالشونه.
اوکی. هر دو چی خوندید چه میکنی؟
من دانشجو دکترا رشته مهندسی هستم ایشون هم دانشجو ارشد هم رشته مهندسی.
به من بفرمایید هر دوی شما فرزند چندم خانواده اید؟
من فرزند آخر و سوم، ایشون فرزند اول با یک خواهر دیگه.
اوکی. خب
بله عرض کنم که من یه باور از قبل در ذهنم بود که در واقع دوستشون همیشه چند تا رابطه جدی داشته باشم نسبتا جدی تا قبل ازدواج داشته باشم و بعد در واقع ازدواج بکنم.
چرا؟
سوال منم همینه. برای خودم شاید بر خودم خیلی واضح نیست دلیلش که توجیه ظاهریش برای اینه که مثلا تجربه بیشتری داشته باشم و دخترهای مختلف با تیپهای مختلف اخلاقی اینا رو باشون باشم و یه بخشی هم اون طلب و طلبی مثلا، ولی ممکنه که یه بخشش رو بدونم که مشکلات شاید کودکی باشه.
نه کاری به چرایی نه سب کنین عزیز، من با چرایی فعلا بحثی ندارم. بحث ما چرایی نیست، بحث ما چه و چگونه باور شماست که این باور اساسش بر اینه که من تجربه داشته باشم. تو این زمینه تجربیات به جای اینکه معمولا مفید باشن مضر. ما قراره در دنیای زندگی میکنیم، خودتون دانشجوی دوره دکترا هستید، ما قراره در دنیای زندگی کنیم که با علم زندگی کنیم نه با تجربه. اتفاقا تجربه در بیشتر موارد حتی در موارد روابط انسانی خطرناکترین عامل برای اشتباه هست. یعنی اگه به من بگید که یه مردمانی هستن که تجربه دارن یا ندارن، من حتما بی تجربه ها رو ترجیح میدم. یعنی اشکال کار تجربه اینه که شما از یه قاعده قانون فرض کنید شما با یه دختر خانه می رفتید بیرون، تحصیلات خیلی کمی داره و به نظرتون آمد هیچ خوب نیست، خب شما یه تصمیم میگیرید که دختری که تحصیلات کمی داره در خب ما در دنیای علم تکلیف اون درباره تحصیلات روشنه، چرا برید امتحان کنید؟ یا فرض بفرمایید رفتید کسی که یه دونه بچه هست یا توی خانواده شلوغه، شما یه نتیجه گیری میکنید. اولا هیچ مرتبط ممکنه نباشه به اون که بچه تکه یا خانواده شلوغه و بعد نتیجه گیری درست و غلط شما به در نمیخوره. بنابراین ما قراره علم داشته باشیم و اطلاعات تا تجربه تو این زمینه اون کمک نمیکنه. علتی هم که حالا بحث رو با شما میکنم این است که روزی که شما با یک کسی آشنا میشی و با توجه به آنچه که هستید و آنچه که او هست احساس بکنید که به هم میخورید، البته شاید خیلی تمثیل درستی نباشه، مثل قفل کلیدی است که به هم میخوره و باز میشه. این که من میخوام چند تا قفل یا کلید دیگر رو امتحان کنم در حالی که میدونم باز نمیشه یا باز نشد، پس به من کمک میکنه که این آگاهی رو اینجا داشته باشم، واقعا معنایی نداره. بنابراین اگر نگرانی شما یا حرف شما از این است که من قبلا تجربه نداشتم، اگر علم و اطلاع داشته باشید تجربه نمیخواید، اگر علم و اطلاع نداشته باشید تجربه اتفاقا میتونه خطرناکتر برای شما باشه. بنابراین به اون فکر نکنین. مهم اینه که شما با دختر خانمی که 4 ساله هستید، اگر هر دو به هم به نوعی متعهد و وفادار بودید، یعنی کس دیگه ای تو زندگیتون نیومده، چون در اون صورت ماجرای 4 سال به هم میرسه. مهم اینه که الان به چه نتیجه‌ای در جهت اینکه هر دو که هستی، تو چه هستی، تو چه میخواید، تو کجا میخواید برید، باید داشته باشید عزیز. بنابراین چون نمیخوام راجع به نداشته هاتون صحبت کنم، بنابراین اگه دلتون میخواد به من بگید که هر دو و به ویژه خود شما چه حس و احساس و نظری راجع به ایشون، راجع به رابطه یا راجع به احتمالاً ازدواجتون دارید.
بله، حالا من راجع به ایشون که دختر خیلی منطقی، ساده، همراه و مهربون همیشه بوده و اینا، خیلی رابطه ما رو شبیه حتی دوتا دوست کرده، یعنی خیلی با هم راحت و بله خیلی رابطه دلچسب بوده. و یک چیز دیگه که برای من همیشه تو ذهنمه و
بذارید من ازتون یه سوال، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من الان از استرالیا تماس میگیرم.
پس به اون دلیله، برای که تلفنتون غیرعادیه، کاری هم خودتون در حدی که میدونید براش نمیتونید بکنید. کم صدای ما شما نپیچه، هم ما یه ذره صدای بهتری رو، اگر نه که ولش کنید. من فقط فکر کردم که چرا چنین هست، ولی مهم نیست. میفرمودید. خب آخه این بذار من حالی که شما رو قطع کردم یه چیزی به شما بگم. اگر دو تا آدم عاشق و معشوق باشن مهمه، ولی مهمترش اینه که این عاشق و معشوق دوست هم باشن، چون این دوستیه در حقیقت اون پایه و سیمان اصلی است که این سیستم رو محکمتر و مستحکمتر نگه می‌داره. بنابراین موضوع دوستی به همون اندازه عشق و علاقه و خواستنه اهمیت داره. و اگر ایشون برای شما دوست خوبیان، بعدم دختر معقول و منطقی است، خب خود اینا امتیاز خوبی، صادق هم که هست، پس ما تا اینجا مسئله و مشکلی نداریم. حالا چه جنبه مثبتشون، اگه دلتون میخواد جنبه منفی، هر جور دلتون میخواد شما صحبت ادامه بدیم. البته علت بیشتر قطع صحبتتون به خاطر این بود که امیدوار بودم یه راهی برای بهتر کردن صداست، و دیگر نیست اصلا فراموشش کنید. میفرمودید.
بله ممنونم. بله من الان تمرکز رو خیلی به هم میریزه این
تیک را بسیارم، ولی
متاسفانه کاری نمیتونم بکنم. بله عرض کنم، ولی من همه این مسائل برام خوب و مثبته، تنها چیزی که هست همون باوری که در ذهن من هست در ازانم ترمزی بوده که باید شده من تو این 4 سال یک وقت اصلا راجع ازدواج با ایشون صحبت نکنم. از رابطه هم فوق العاده راضی هستم در مورد ایشون، اما همون گیره که تو ذهن من بوده مشکل بوده. و همین حالا من میتونم چه شما فهمیدید تایی تو بره، شاید بتونم بیشتر بگم که لذت طلبی و تنوع طلبی شاید در واقع اون بهتر بیشتر رول بازی بکنه، یعنی تجربه از این جهت. و عرض کنم که من بعد
نه سب کنید عزیز، چون از دارم صدای این گونه است. شما به من بفرمایید که تا 25 سالگی که از زمانی که با ایشون آشنا شدید، تو 25 سال از فرض کنید 15 سالگی تا 25 سالگی چه خبر بوده از نظر احساسی، عاطفی و علاقه و یا جنبه فیزیکی و جنسی تو زندگیتون؟
بله ولی من در چند سال اولی از 15 سالگی رو حساب بکنم، یه سری باورهای عرض کنم که نسبنی و مذهبی و اینا و غیر انسانی در ذهن من بود که من دور نگه هم داشت از این دوستا، هرچند که رابطه در واقع خیلی دورا دور عاشقانه به اون مفهوم نه عاشقانه دقیق، مثلا با یکی از اقوام داشتم ولی هیچ وقت رابطه خیلی جدی نزدیکی نبود، خیلی از جای دور و پیام و اینها. بعد از که وارد دانشگاه شدم بازم همیشه هر ارتباط برقرار کردم با دوستان احساس خجالت اینها رو داشتم و خیلی موفق نبودم، تا اینکه یه رابطه دوستی پیدا کردم تا همون دوران دانشگاه و حدودا یک سال و نیم اینها طول کشید، اما اون رابطه هم حقیقتا یک رابطه مثبت و درستی نبود و پیوسته توی در واقع ایشون قهر میکرد مثلا من متوجه نمیشدم مشکل چه. بعد یک سال اینو متوجه شدم که مثلا ایشون یکی دیگه اصلا خوشش میومده و بعدا رابطه این وارد رابطه با من شده بوده مثلا اون رابطه از یادش بره شاید.
آیا رابطه ارتباط فیزیکی و جنسی هم با هم داشتی؟
در اون خیلی ارتباط میتونم بگم فیزیکی و جنسی نه.
اوکی.
بله. و بعد من که رابطه با ایشون در واقع شروع شد که رابطه خیلی آروم آروم خیلی خوب جلو رفت اون رابطه.
اوکی. چقدر از نظر فیزیکی و جنسی شما تو این رابطه به هم نزدیک شدی؟
بله رابطه جنسی ما داشتیم
ولی نه کامل. اوکی. حالا روی خط باشید بعدم ببینید چون شما تو این کار هستید ببینید کاری برای تلفنتون میتونید بکنید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگان عجبان با ما باشید.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خام قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patient's testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELERS.com.
کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی
بپر بالا
چرش پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه. بزن کنک پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین. 949-651-804-54 چی؟ 651-804-54 بوفه دارن شام و نهار.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترابل برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا ترابل.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره، مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته. 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
جانم بفرمایید.
عرض کنم که آقای دکتر، حالا بله در ادامه من بگم خدمتتون، این که من همیشه دیر خودم رو دقیقا تو همون قسمت میدونم و به خودم همیشه میگفتم که کاش مثلا ایشون رو یه مقدار دیرتر میدیدم که یه مقدار افراد دیگه در زندگیم میومدن و بعد مثلا ایشون رو میدم و رابطه هم میتونستم با خیال راحت جدی بکنم. و حالا ادامه زندگی با بگم خدمتون، من حدودا 5-6 ماهی که برای ادامه تحصیل به خارج کشور اومدم و این جدایی بین ما رو وجود آورده. همین که اومدم اینجا با این ذهنیت بودم که خب اینجا مثلا بخاطر در واقع فاصله‌ای که بین ما میفته و رابطه همون یه مقدار قطع پنهانی در این خودم دارم، خوشحال بودم که مثلا میتونم در رابطه اینجا داشته باشم و همون چیزی که همیشه دغدغم بود بهش برسم و بعدا مثلا با ایشون باشم. یعنی با یه ذهنی که هم خدا رو میخواستم، خورما میخواستم با هم دیگه ببرم جلو.
البته در... البته هم خدا رو هم خورما رو هم خره رو میخواستید. خب
و تو همین مسیر این سگانه سر خدا خورما، من چند هفته اول اینجا با یکی دوست شدم، با یه خارجی، و حدوداً یه چند هفته هم با هم دوست بودیم. اما خب ایشون هم اول میدونست که من در واقع یه دوست هم تو ایران و یه رابطه دارم. وقتی بعد یه مدت هم ایشون گفت که من مثلا نمیتونم اینطوری ادامه بدم و اینها، شما یه مثلا تعهدی به دیگه داری و نمیتونم. و حالا حقیقتش این ماجرایی که برای من نتونستم بکنم حل بکنم، به جایی رسید که الان واقعا باید بتونم تصمیم بگیرم و دیگه این راه این بازی کردن ها نیست. حالا من خودم گیر خودم رو تو اون قسمت میدونستم و امیدوارم بشنه این.
حالا دو تا سوال دارم. نه صبر کن، دو تا سوال دارم. اولا شما چند سالی طول میکشه که در استرالیا بمونید، درسته؟
بله.
چند سال معمولا دوره شما؟
حداقل 3 سال.
اوکی، به من بگید برنامه در ارتباط با بودن با ایشون و دیدار شما با هم یا بودن در یه جا که ایشون چه خواهند کرد تو این 3 سال؟
بله، دو تا رو خب این مابین که من مثلا سال یک بار ممکنه برگردم، اما برای بودن بلند مدت که شما فکر کنم منظورتونه اینه که دو راه وجود داره، یا اینکه ایشون درسشون رو تموم بکنن و به حالتی که من انجام دادم میشونم برای در واقع ادامه تحصیل بیان اینجا، که حالا بله اون یه سری مشکلات که از کدومش تحصیل بیان اینا ممکنه وجود داشته باشه نمیدونم. اصلا بحثی که دارم که کجایتونم
چقدر از نظر درسیشون خوبن که میتونن پذیرش از دوره دکترا بگیرن؟
ایشون در یک دانشگاه خوبی الان داره در ارشد
و میخونه در ایران. اوکی بسیار بله. خب حالا بنابراین این احتمال
بله.
یکی
بله بسیار دوکم هم بله اصلاحی میکنم راه دوکم هم اینه که قبل از این که درستشو تمام کنن اینجا برای همه مقطع ارشد بیا، و در این صورت مسئله هست بورسی نخواهند داشت و مثلا باید با هزینه من بورسی که من میگرم.
ایشون که درسشون اونجا تموم میشه ایران؟
ایشون تازه شروع کردن، 2 سال طول میکشه.
شما من بگید چقدر خانواده ها درگیر این رابطه بودند؟
من خب منزلش خانوادهشون رفتم، ایشون هم خیلی کمتر منزل من رو بدن.
نه مهم این نیست، مهم این است که خانواده ها نظرشون چیه.
اصلا که مثبته
هر دو خانواده.
بله.
شما فرض کنید که یا این فکر تجربه رو نداشتید یا 10 تا تجربه داشتید، بعد به ایشون رسیده بودید، چه میکردید؟
من با ایشون ازدواج میکردم.
اوکی. چقدر الان تو این 5-6 ماه واقعا به یک اعتبار دلتون براش تنگ شده و با هم گفتگو میکنید و این نبودنش رو کاملا حس و احساس میکنید؟
اون اوائلی که اینجا بودم، یعنی وقتی که این رابطه هم رو اینجا شروع کردم، طبیعتا بخواد این تمرکزم به اون رابطه هم رو کمتر شده بود این موضوع، ولی وقتی که الان دوباره تو رابطه نیستم و خودم هستم، خیلی احساس دلتنگی میکنم برایشون، به خصوص که الان درگیر این فکر هستم که همش این فکر میاد که رابطه همون تموم میشه یا از ما پیدا میکنه. این فکر میاد که رابطه تموم میشه منو در واقع بیشتر درگیر میکنه حضرت احساسی بایشه.
بذار ازتون یه سوالی بکنم، اگر خدای ناکرده صحبت شما رو با من ایشون در ایران شنیدن چه میشه؟
در مورد پارت قسمت چیزم که گفتم اینجا و من رابطه داشتم، ایشون چیزی نمیدونم و ولی در مورد مسائل قبلتر تا حدی شاید ایشون
نه متوجه. من راجع به الان دارم میگم.
بله، مدر تعمیر رابطی که اینجا داشتم مشخصا، درسته؟
دقیقا.
بله. احتمالا خیلی ناراحت میشم، ولی فکر کنم که شاید منجر به قطع رابطه نشه.
خب شما چرا این ریسک رو کردید؟ یعنی ببینید موضوع رابطه یه موضوع اصلی و اساسی است که سرش نمیشه ریسک کرد. من میتونم سر موضوعهای جزئی و کم اهمیت ریسک کنم، ولی وقتی به یه مسئله جدی مهمی میرسه نه. البته متوجه هستم عزیز، من یه کمی به دلیل اینکه خوشحال نیستم از صدا و گفتگو شما رو هم اونقدر درگیر نمی کنم، بعدم میخوام یک سر حرفتون رو بزنید. اینکه شما اون نظر و باور رو دارید و تو عملاً هم انجامش دادید، ضمناً شاید ته دلتون فکر کردید یه فرصتی است برای اون تجربیات، اونم توی جای تازه، یه کمی اگر مال گذشته رابطتون بود، یعنی قبل از رابطتون بود، اشکال نداشت، بعدش مسئله است. یعنی یه مقدار زیاده خواهی شما رو و این که تو این زمینه، البته به دلیل باورهایی که داشتید، کاری که معمولا جوانای دیگه میکنن رو نکردید، برای شما مسئله ساخته و بنابراین یه خطری رو به وجود میاره به این که اونقدرها همکنون کالای ازدواج نباشید و در نتیجه خودتون رو متعهد نکنید، چون موضوع ازدواج و تعهد در دنیا امروز موضوع یک خواهیه، همینقدر که آدم هنوز یا حواسش به دیگری باشه یا در خیالش دیگری باشه ما موضوع و مسئله داریم. البته اون حرفی که شما زدید تو کاملا میفهمم، نه اینکه باش موافقم، میفهمم که ای کاش بعد از تجربیاتی ایشون رو میدیدید که خاطر راست بشد اون پرونده بسته شد. این همون چیزیه که متاسفانه در جامعه زنان ما فراوانه و من تو هم میگم صدها بار رو خط رادیو یا در کار روان درمانی و تراپی شنیدم که ما جوونی نکردیم، تجربه نکردیم، همینقدر که فرض کنید کمی فهمیدیم یا حتی نفهمیدیم ما رو شوهر داد. و متاسفانه برخی از اوقات این خطرناکه، در حالی که بسیار از اوقات جوونی کردن و یا تجربه نکردن یا تجربه کردن معناش این است که ما این مقدار اشتباه میکردیم، این مقدار آسیب به خودمون و دیگران میزدیم، بعد یه مبنایی برای مقایسه پیدا میکردیم که بعدا تو زندگیمون ما رو گرفتار میکنیم. چون یه اشکال تجربیاتی از این قبیل اینه که آدم ها که نمیتونن خاطره گذشته رو پاک کنن، ممکنه اگه بد باشه سم و زهرش رو بگیرن، ولی معمولا اگر شیرین باشه شیرینیش رو پاک نمی کنن، غالب اوقات هم توان این که انرژیش رو حذف کنن ندارن، بنابراین در صحنه ذهن و زندگیشون همچنان باقی میمونه. و من اینقدر تو کار تراپی زن و شوهرهایی رو دیدم که به خاطر اینکه تجربه‌ای با یک کسی داشتن که بس اصلا واقعی نبوده، کوتاه مدت بوده، در یه چارچوب دیگه بوده، بعد همسرشون رو با اون مقایسه میکردن و از ازدواجشون فقط به دلیل اون مقایسه ناراضی بودن. برای این بسیاری از اوقات این تجربیات زمینه رو برای عدم رضایت و یه نوعی ای بسا حتی غم و خشم آماده میکنه. ولی خب این شمایید، همینه که هستید. بنابراین اگر به شما بگم پرسشتون از من چیه با توجه به آنچه که شما خودتون میشناسید، من اونقدر نمیشناسم، برای که اونقدر نتونستم به زوایای فکری شما پی ببرم، گفتم به دلایلی و ضمناً شاید طریقی که شما موضوع رو ارائه کردید، پرسشتون از من چی عزیز؟
والا همین دغدغه‌ای که برای من وجود داره و من بخوام ببینم که از یک خانم متوجه شدم، من فکر می‌کنم شناخت این موضوع برای من میتونه کمک کنه که تصمیم بتونم بگیرم، چون الان جایی هستم حدودا که باید تصمیم بگیرم و شاید خیلی نتونم دیگه این داستان رو ادامه بدم و کش بدم.
ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، نه بذارید صبر کنید، بذارید من یه ذره براتون توضیح بدم، چون گفتم این صدای شما یک مقدار. ببینید عزیز، ما دو جور تجربه یا سه جور رو میتونیم داشته باشیم. یکی تجربه احساسی عاطفی که الان شما با توجه به اینکه ایشون به زندگیتون آمدن احتمالش کمه که در چه با بودن با ایشون یا جدا بشید از ایشون به این راحتی ها پیدا کنید، و دوم این که اگر در وقتی که ایشون هستن تو زندگیتون برید که اون وقتی که خیلی کار خرابه. پس بنابراین و ضمناً دلیلی برای این که من باید قبلا هم مثلا علاقه مند و عاشق شده باشم خیلی اصلا براش وجود نداره. درباره تجربه جنسی، خب خیلی از اوقات نادانی ما، کمدانی ما یا بددانی ما اگر بشه اسمشو گذاشت مسئله میشه، ولی این چیزاییست که از نظر علمی میتونه آدم بفهمه چی رو باید بدونه، چی رو باید حس و احساس کنه و دلیل نداره آدم تجربه کنه. یعنی خیلی از اوقات اینا رو بیشتر میشه دانست. و بعدم تجربه همطور که گفتم به جای اینکه خیلی از اوقات مفید باشه میتونه عامل مضر و خطرناک باشه. حتی تجربیات اولیه که اینقدر دور از واقعیت خود انسان هست که مبنای برای آینده نمیتونه باشه. به همجاست که در جوامعی که مردم آزادی روابط جنسی دارن، نه مطالعات نشون میده ازدواج بهتری دارن، نه طلاق کمتری دارن، نه تو رابطه جنسی بهتری دارن. یعنی هیچ کدوم از اینا این رو نشون نمیده. و بیشتر اوقات هم موضوعهای جنسی صرف نظر از این مقدار آگاهی و اطلاع برمیگرده به این که من و شما کی هستیم و اصلا ترکیب ای بسا ترشح قدرت و هورمون‌های ما چگونه است تا هر چیز دیگری. این که شما من بگید یه تجربه عشق و رابطه جنسی رو اگر می‌داشتم یه کمی خاطر من رو اینجا اونجا آسوده تر می‌کرد، اونم همونطور که گفتم غالب اوقات به عنوان یه زخم، به عنوان یه آسیبه تا اینکه به عنوان یه امتیاز. بنابراین در تحلیل نهایی اگر آدم ها آگاه و دانا باشند و از یه وسعت نظر و توانایی های برخوردار باشند که هر دوی شما میتونید، اتفاقا بی تجربه هم انتخاب بهتریست هم رابطه بهتریست. مگر اینکه گفتم اون میل به تنوع پرستی یا به هر حال لغت بهترش تو این گونه خودخواهی این مسئله رو این گونه کنید. درست پس که مطمئنم شما دلتون نمیخواست که دوست دخترتون تجربیات احساسی و جنسی قبلی می داشت، درسته؟
بله.
حالا بنابراین این امتیاز رو ما چرا فقط برای مردان قائلیم که برن سراغ زنانی که تجربه نداشتن، در حالی که این امتیاز هم برای یه زن باید قائل بود یا یه مرد خودش میتونه این که اولین رابطش با همسرش بوده باش مفتخر و سرفراز باشه و این به عنوان یه امتیازه نه به عنوان عیب. به علاوه موضوعها و مسائل جنسی رو به راحتی میشه به درستی آموخت، یعنی اینا بیشتر یه مهارتن مثل رانندگی. مسائل احساسی عاطفی هم که برمیگره به این که ما دو نفر از نظر شخصیتی و حالات و زمینه‌های دیگر وجودیمون چگونه به هم گره می‌خوریم. بنابراین اگر شما غیر از مسئله برداشت شخصیتون که جایی اونقدر از نظر واقعی و علمی نداره، غیر از مسئله شخصیتیتون که امیدوارم بتونید باش کنار بیایید، من دلیل نمی‌بینم که رابطه خوب رو به خاطر اینکه قبلا رابطه‌های بد رو یا گذرا رو تجربه نکردیم به هم بزنید. و به همین جهته که امیدم اینه که اون خانم ندونن، حتی شاید برخی از اوقات توصیه من به شما اینه که به این اشتباه و خطا خودتون داوطلبانه بگید و ببینید او چه میکنه، بذارید هر سختی و تلخی هست بگذره و بعدش تصمیم بگیرید. ولی تصمیمه چون ایشون دانشگاهشو تازه شروع کرده، به نظر من بهترین کار اینه که اگر فشار مالی زیادی نمیاد و خانواده ایشون یا خودش به نوعی میتونه کمک بکنه، چرا زودتر ایشون نیان اونجا؟ اصلا دلیلی هم نداره ازدواج کنید، میتونید با هم باشید ببینید چه میشه. چی فکر میکنید عزیز؟
والا این به نظرم گزینه ایه که آدم خیلی راحت‌تر به سمتش میره.
به همین جهت که عزیز، به دلیل کمی آگاهی من به این موضوع و تجربیات فراوون، چه در گفتگوی با دوستان، چه کار تراپی، چه در کنفرانس ها، من فکر کنم این امتیاز و برتری خودتون رو به یک کنجکاوی کودکانه نفروشید و بنابراین همین گونه بمونید. ولی حرفتون به خانوادهش، به خودتون اینه که ما احتیاج به این داریم که مطمئن بشیم این کارمون درسته و اگر او دلش میخواد بیا درسش رو اینجا بخونه و با هم باشید ببینید به کجا میرسید. من به پیام هام رسیدم، فکر میکنم حرفا اونو با هم زدیم. حالا اگر این موقعی حرف و بحث تازه‌ای بود یا اتفاقی افتاد، لطف کنید تلفن کنید بیشتر با هم صحبت کنید.
من فقط در حد یک نکته مونده میتونم
بفرمایید.
بیشترین چیز خواهدم که این از بیماریه یا میتونه طبیعی باشه؟
نه، حال شما نیست.
من بیشترین چیزی که الان ذهنم ازشون درگیر میکنه این عشق و محبتی بودی که ازشون میگرفتم همیشه، یعنی واقعا عشق و محبت بی نهایت زیاده. این ریشه در چی میتونه طبیعی باشه؟
این که انسان بخواد دوست داشته باشه و دوستش داشته باشن، مخصوصا اگر کسی رو دوست داره و دوستش داشته باشه، عادی و طبیعی است. افان نوع سالم و درستش، اون جایی برای نگرانی نداره. برحال موضوع خودتون باشید. یه مقدارم سیدی انسان و عشق رو، چرا ازدواج چرا طلاق رو، پنجا باید نباید رو لطفا باید دقتی بشنوید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی، چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یک تای رو و کادر پزشکی رو سرگرش همراه شدید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
چراغ سبز حرکت نمی کنیم.
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
به نظر شما جمع اعداد 14 و 4 میشه 18 یا چیز دیگه ای در میونه؟ راجع بهش فکر کنید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی ساده.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در پورتلند اورگان میرسونم که روز جمعه 17 نوامبر در این شهر 3 تا 6 و 7 تا 10 دو کنفرانس خواهم داشت در استیت یونیورسیتی. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من میتونید دریافت کنید. همچنین روز شنبه و یک شنبه 18 و 19 در ونکوور کانادا در هالیدی این داونتاون شهر ونکوور 4 کنفرانس خواهم داشت. همونگونه که عرض کردم، آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من، فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من میتونید دریافت کنید. اما نکته مهم این هست که ما به دلیل فروش FM 100.3 قراردادی که با اونها داشتیم رو نخواهیم داشت، ولی خوشبختانه موجب شد که ما به دنبال بهترین رادیوی شهر، یعنی ویو 94.7 که ایستگاهی است با 52 کیلووات قدرت در مقابل 100.3 که ما همکنون درش هستیم با 5.4، یعنی تقریبا 10 برابر پرقدرت‌تره، اون رو تونستیم در اختیار داشته باشیم و به زودی این جا به جایی صورت میگیره. زحمتی برای دوستان خواهد بود ولی سپاسگزار میشیم اگر همه رو از اون آگاه کنید. 94.7 این تغییر فقط و فقط برای رادیوهای HD شهر لس‌آنجلس و شهرهای اطرافه و الا اپ رادیو، اینترنت، تلفن‌هایی که از طریق اون میشه رادیو رو شنید، جی الویز یا همه و همه سر جای خودش خواهد بود. تنها رادیوهای اچ دی شهر لس آنجلس که بیشتر در اتومبیل ها هست به جای 100.3 اف ام اچ دی 3 باید برن 94.7 اف ام اچ دی 3 و همین، و این به زودی ظرف یک دو هفته آینده اتفاق میفته. فعلا 94.7 اچ دی 3 خالیه، ولی اچ دی توی اون هم اکنون برنامه داره. ممنونتون میشم اگر میدانید و فرصتی شد اون رو چک کنید ببینید به نظر شما اون منطقه شما صدا بهتره. البته این قدرت سبب میشه که پوشش بیشتری باشه اگر یه منطقه رو میگرفت مناطق دیگر رو بگیره و معمولا با صدای بهتر همراه باشه. سپاسگزار میشیم اگر امتحان فرمودید نتیجه رو به ما هم بگید، یا چه خود ما این رو در حدی که برامون ممکن بوده چک کردیم و ضمناً قدرت اون که کاملا یه بحث علمی است نشون میده که ما با رادیوی از این بعد در ارتباط خواهیم بود که تقریبا 10 برابر پرقدرت‌تر از رادیوی کنونی ماست برای شهر لس آنجلس. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
حال شما خوب هستید؟
من خوب
خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم آقای دکتر.
منم همینطور عزیز بفرمایید.
مرسی. آقای دکتر من 34 سالمه و یه سری مشکلات شخصیتی اخلاقی دارم که خودم بهشون واقف هستم ولی نمیدونم که واقعا ریشه اینا چیه و چطور باید با اینا کنار بیام و حلشون کنم.
اولا من بگید شما چی خوندید چه میکنید؟
من ایران پزشکی خوندم آقای دکتر و تقریباً 3 ساله که مهاجرت کردیم، 3.5 سال مهاجرت کردیم آمریکا. یکی از این مشکلاتی
نه سب کنیم سب کنیم نه مهاجرت کردیم این جمع از کجا آمد؟
آها خب با همسرم و یه دختر بچه کوچیک داشتیم که مهاجرت کردیم.
شما دخترتون چند سالشه؟
6 سالشه.
اوکی و همسرتون چند سالشونه؟
40 سالشه.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم ایران جراح بودن و الان مثلا اینجا و همه در حال انجام پروسه ها این که دوباره وارد مچر از رنتی
بشه. بسیار عالی. خب به من بفرمایید این اخلاق بد شما چه هست؟
آی دکتر یکی اینه که من احساس میکنم کمبود توجه و تمرکز دارم و کلن آدم بی‌حوصله و عجولی هستم تو همه چی. همسرم به من میگه که نه اینا همش به خاطر اینه که تو از مواجهه با یه کار جدید فرار میکنی. یعنی اگه قراره حالا من بیشتر توضیح بدم یا برگردم به عقب بگم چرا من این حسو میکنم نمیدونم، هر جا فکر کردین اشتباه.
البته ببینید عزیز اگر شما به حد پزشکی خوندید معمولا ADD یا ADHD معمولا ندارید، اگرم هست بسیار خفیفه.
آقای دکتر من اگر توضیح بدم به شما متوجه میشین که احتمالاً دارم، یعنی من خودم حس میکنم که خیلی شدید دارم. مثلا من تو دوره دبستان میتونم بهتون بگم که کل دوره دبستان من شاگرد اول بودم. خب اون زمان شاگرد اول واقعا معنی داشت تو دبستان هم، ولی شاگرد اولی که همیشه یا بیرون کلاس منو مینداختن یا کنار کلاس باید با میشدادم چون مشق نمینوشتم. یعنی من کل اول دبستان یه دفتر 40 برگ مشق نوشتم.
خب آخه چرا فکر با این ADD یا ADHD فکر میکنین به عنوان یاقی قرن باید کنار بن لادن یه ذره زندگی میکنه؟ خب شما یاقی و گردن کلفت محله و چاقوکش کلاس بوده دیگه.
نه آقای دکتر اصلا شرور نبودم، اصلا بچه شروری نبودم، نمیتونستم بشینم بنویسم. حتی در این حد که میتونم بهتون بگم اول دبستان من خوراکیایی که مامانم به هم میداد ببرم بخورم اون خوراکیامو میدادم به بغل دستی میز آخر میشستم و مشقای سر کلاسم میدادم اون بنویسه. و الان هرچی فکر میکنم اینا خب من که کار دیگه نمی کردم، اون مشغول می نوشت من چه کار می کردم که نمیشستم بنویسم؟ و این یعنی این همینطوری ادامه داشته تو زندگی من.
بذار من یه توضیح براتون بدم که در اون چارچوب بذاره تبدیل. ببینید من و شما به 3 تا دلیل ممکنه اون توجه لازم رو نکنیم. یکی به خاطر ADDه، کمبود توجه و تمرکزه، که یه آسیب سیستم عصبی است که برمیگرده به ارث، تولد بعد، تب 40 درجه بیشتر از یه روز، گوشتردای عفونی و ضربه مغزی. در واقع سیستم عصبی است که آسیب. یکی استرابه. الان شما علامت استراب و تیک رو نشون میدید. ببینید روزی که من مضطربم، وقتی که خشمگینم، وقتی که احساس شرم و خجالت کنم، وقتی یاقی ام، عصبانی ام، معلومه من توجه و تمرکز ندارم. معلومه که در مغز من در همینجوری نارنجک منفجر میشه و بنابراین اون توانایی رو برای اتنشن و کانسنتریشن رو از من میگیره و یا مشکل میکنه. و سومی که من عادت کردم برای اینکه همیشه جای دیگه باشم، چون یه توانایی های هوشی یا استعدادایی دارم که مانند بقیه نیستم، درست مثل هواپیمایی است که مدتی که رفت میتونه بره به آسمان ولی اتومبیلای دیگه با اون سرعت به آسمان نمیرن. حالا میخوام به شما بگم یعنی حتما میتونه موضوع دیگری هم باشه. البته یه حرفی زدید، برخی از اوقات هم موضوع بیقراری، رسلس بودنه، خیلی از اوقات هم حالت منیک و شیدایی سرخوشیه. اما یه کسی مثل شما نپرسیدم فرزن چند میتونید دیفاین پرسونال دیسوردر باشید یا اپوزیشنال باشید، یعنی شما فقط مخالفید، یعنی میدونید برخی از اوقات اونا هم هست که کمی کار تشخیص و دچار اشکال میکنه. حالا در پرتو این حرفای خیلی کلی، حالا به من از همون کودکی شروع کنید، من قطعت برم نمی کنم، برم که دوره دبستان و دبیرستان اینها چگونه گذشت.
آقای دکتر یه مشکلی که حالا همینطوری من دبستان رو ببرم جلو براتون بگم، دونه دونه این مشکلاتی که دارم رو بهتون میگم. وقتی تو دبستان بودم خب مشق نمی نوشتم، چون تمام درس ها با یه معلم بود، خب معلم منو می شناخت، من مشکلی نداشتم، در این حال که تشویق می شدم تنبیه هم می شدم. ولی وقتی وارد راهنمایی شدم اینطوری بود که هر درسی یه معلم داشت و احساس میکنم این قسمت باز برمیگرده به حرمت نفس، به خاطر اینکه من اگه توی یه محیطی باشم که یکی منو تشویق کنه و باورم کنه، میشم بهترین تو اون زمینه، که حالا باز مثالشو میزنم.
آیا میتونستید بشین موقع هومورکتام انجام بدی؟
هومورک هامو انجام میدادم ولی همه چیو جا میزدم. الان براتون توضیح میدم چجوری اصلا من هومورک مینوشتم. واقعا دکتر من میخوام بهتون بگم اگه یکی منو، یه معلمی منو تحقیر میکرد یا اگر یه محیطی باشم که کسی باورم نداشته باشه، من خودم با خاک یکسان میکنم. این کلن هیچ کاری نمیتون، این توانمندی رو دارم که به یه آدم خودن تبدیل بشم. من اول راهنمایی شروع کلاسمون با معلم ادبیات بود، من میز اول بودم، به من گفتش که بیا رو تخته یه چیزی رو بنویس، یه جمله رو. تو اون جمله خانواده بود، من خانواده رو نوشتم خوانواده، چون زیاد نمی نوشتم واقعا، حالا دیشتم یه جاهای مشکل داشت خوانواده، چون با خواهر قاطی کردم. اینو که نوشتم از همون جایی که نشسته بود یه تو پرد کرد و جلو هم به من گفت کودن تو 5 سال اومدی مدرسه چی یاد گرفتی هنوز خانواده رو اینطوری می نویسی؟ آیده چون اون لحظه هنوز بعد این همه سال اینه، یعنی انگار این صحنه جلوی چشم هیچ وقت نمیره کنار. یعنی اون لحظه احساس کردم کل کلاس تاریک شد، نمیتونستم قدم اون بردارم برسم دوباره به میزم و بشینم و به دوستان نگاه کنم. آیده چون من اول راهنمایی میتونم به شما بگم که معدلم یه چیزی شد حلوهاش 12.5-13، یعنی من نخوندنم رو زیادتر کردم نه کمتر، ولی دیگه اعتماد به نفس هیچ چیز رو نداشتم و یعنی با یه همچین معدلی یا با مثلا شاید اول بودم مدرسه ادامه همون دبستان بود، بچه ها همونا بودن. رفتم دوم راهنمایی، دوباره بچه ها همون سیستم و شروع کلاس با ریاض، معلم ریاضی بود. معلم آخر کلاس ریاضی یه مسئله گفت و گفت این مسئله رو حل کن. مسئله رو که گفت تموم شد، من دستم بلند کردم و جوابشو گفتم. یا معلم خیلی خوشحال شد و هیجان زده شد و گفت اینو، من گفتم که ببرین تو خونه واسه جلسه بعد بیارین، و کلی از من تعریف کرد. آقای دکتر ما 4 تا کلاس و دوم راهنمایی بودیم، من دوم راهنمایی تو مدرسه، یعنی سال اول که اومدم خودم باورم نمیشد، شده بودم شاید اول مدرسه، معدلم شده بود 19.80 خورده ای. یعنی میخوام بهتون بگم انقدر راحت میتونم بالا پایین بشم و این مسئله رو هم دارم، یعنی کنار اون توجه تمرکز. و یه چیز دیگه هم که دارم آقای دکتر، میگم که تو دبستان مشق نمی نوشتم، مشق نمی نوشتم، میرفتم اونجا معلم تنبیه هم، یعنی دعوا میکرد با یه مش دروغ که نمیدونم از کجا میتونستم سریع دروغ آماده کنم. یعنی این قابلیت رو من دارم که اگه تو شرایط من قابلیت حل بحرانم خیلی بالا، یعنی این دروغا رو تا توی یه بحرانی قرار می گرفتم سریع یه چیزی در می آوردم، اصلا چیزی آماده نمی کردم بگم، ولی یهو که وحشت زده می شدم یه چیزی می گفتم که مشکل رو حل کنم. انقدر که دیگه داداشم هم می گفت کارخونه دروغ چاپ کنی، خیلی راحت می تونستم دروغ بسازم. بعد دیگه تو دبیرستان هم حتی اینم من به شما بگم مامان من خونه دار بودن، پدرم شغل آزاد داشتن، کلن هیچ وقت پیگیر مدرسه ما نبودن. یعنی بابای من که اصلا نمیدونست کدوم مدرسه میریم و کجا میریم و کلاس چندمیم. مامانم هم فقط در حد اینکه میومد ثبت ناممون میکردی که فقط میدونست کلاس چندمیم و کدوم مدرسه، ولی هیچ وقت مامان من نمیومد که کارنامه رو بگیره، درسمون رو بپرسه، اصلا کاری به مدرسه ما نداشتن. من تو دبیرستان که رفتم یه دوباره یه مشکل دیگر رو که الان هی برمیگردم به عقب نگاه میکنم باهاش روبرو شدم، اینه که احساس میکنم یه چیزی رو یا کامل میخوام یا کلا نمیخوام. و نمونهش هم باز دوباره تو اول دبیرستانه، دوباره دبیرستان ادامه همون مدرسه است و دوستام همون دوستان اومدن اونجا، همه هم منو به عنوان یه شاگرد اول، چون دوم راهنمایی سوم راهنمایی دوباره شاگرد اول بودم و خیلی خوب بودم. یهو اومدم دبیرستان، اولین امتحان خب معلمان با هم خوب بودن و همه چی خوب بود. اولین امتحان شیمی بود، همون زمان برادر من شهرستان دندونپزشکی میخوند برگشته بود خونه، وقتی برگشت یه شهر دیگه میخوند برگشته بود خونه، وقتی برگشت من فکر کردم خب حالا شیمی که همیشه هست میتونم بعدم بخونم، داداشم مهمتره. نخونده رفتم سر امتحان و اون دو روز رو با برادرم بودم، بعد نومم شد 13 12 13. فکر کنم خب الان اینو که خراب کردم دیگه اهمیتی نداره بقیه رو درست کنم دیگه، معدلم خراب شده، الان شاید اول نمیشم، حالا چندم بشم اهمیتی نداره. بقیه درس رو هم نخونده رفتم و واقعا اون ترم اولو خراب کردم، در حالی که باز ترم دوم رفتم امتحان اولی و 20 شدم و خب بعد بقیه رو بالا بگیرم دیگه. یعنی یه اخلاقای این مدلی خیلی بد دارم، مثلا توی کنکور هم میگین تمرکز باید داشته باشی، من یه چیزایی که بدم میومد مثلا عربی بدم میومد آقای دکتر، کلن کتاب عربی انداخته بودم جور که نبینم و استرس نکشم، تست که کلن نزدم واسه کنکور. و یه چیزی که بدم میومد مثلا شیمی عالی بدم میومد، اون تیکه شیمی رو کنده بودم که نبینم، یعنی کندم انداختم دور، در حالی که همه بچه اون چیزایی که نوشته تو کنکور نمیاد رو هم میرن میخونن. یعنی با یه شرایطی خیلی بد درس خوندم و بعد اینکه سر کنکورم باز یه خوششانسی دیگه که آوردم موقع کنکور این بود که شب کنکور خوابم نمی برد آقای دکتر، استراب داشتم. مامانم به من یه دیاسپام داد خوردم، من اون موقع بچه بودم نمیدونستم دیاسپام چیه، به من داد و اونم از همسایمون رو فکرین همسایه واسه این که خوابش نمی برده رفت دکتر دیاسپام گرفته. مامانم شب کنکور ساعت 2 شب به من داد خوردم، صبح تو کنکور خوابم میومد، یعنی من سر جلسه که رفتم تا حالا دیاسپام نخورده بودم، فقط یادم 2 به من داد، تا 5 صبح سرم داغ بود خوابم نمی برد، بعد که خوابم برد صبح بیدار نمی شدم. سر کنکورم دائم هم می رفتم صورت هم می شستم برمی گشتم. درسایی که حفظی بود و خب زدم خوب بود، ولی مثلا ریاضی فیزیک و مسئله رو حل می کردم، چون مثلا بهترین درسای من یعنی نقطه قوت من تو مدرسه ریاضی فیزیک بود، من ریاضی فیزیک رو حل می کردم، جواب آخرش می رسیدم، یعنی فکر کنیم مثلا یکیش بود 1/2 تقسیم بر 2، نمی تونستم کسرا رو ساده کنم. خب تا یه مدت زیادی از خودم ناراحت بودم، تا بعدها تو دانشگاه فهمیدم که خب دیاسپام کلا بنزودیازپین اون قسمت محاسبات مغز رو مختل میکنه. ولی در این حال همون موقع هم سر کنکور تمرکز نداشتم، یه سوال ریاضی میزدم چون تو ورق میزدم میرفتم مثلا 2 سوال فیزیک میزدم، یعنی این مشکل رو همیشه داشتم، فقط شانس آوردم کنکور قبول شدم.
حالا بذارید دنباله گفتگوی با شما رو که کمی غیرعادی است بعد از چند پیام داشته باشیم، لطفا با ما باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
این اعداد رو به خاطر بسپارین، 14 4 18، یادتون نره 14 4 18.
کیا عاشق بنزن، عشقتون در مرسدس بنز کیز در ون نایس در انتظار شما. مرسدس بنز کیز ون نایس.
ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید.
کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام صورتی، اندی، ما، شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهدقیری، فرامرز اصلانی و کامران هنن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.airanza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریما و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا آسایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
به رادیو همراه گوش میکنید. رادیویی که به شما گوش میکند.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، بفرمایید.
من داشتم از توجه و تمرکزی که ندارم میگفتم و اینکه حالا مشکلاتی که داشتم. یکی اینکه
شما ببخشید، چطور شد کنکور دانشگاه در چه رشته قبول شدید؟ پزشکی؟
من پزشکی قبول شدم. بله.
یعنی با وجود اون همه خواب آلودگی و اینا با وجود این پزشکی مگر برای پزشکان خواب هم گرفت؟ شاید برای متخصص خواب قرار بشه. شما خواستن از اول یکی سیل انتخاب کنن که خواب آلوده است.
آقای دکتر درسایی که حفظی بود که کاری نداشت زدمشون، یعنی مثلا
نه متوجهم. نه بهتون میگم شما مشکلتون چیه، صبر کنید. خب رفتی دانشکده پزشکی، اونجا چه خبر بود؟
توی دانشکده هم آقای دکتر همیشه همینجوری بود، شب کنکور یعنی شب امتحان میخوندم و نمرم از بقیه خیلی بیشتر میشد، یعنی وقتی که میخواستم نمره بیارم یا برام اهمیتی نداشت. این درسای عمومی رو همه رو من با این درسای عمومی رو نمیخوندم، با 10-11 پاس میکردم و درسای اختصاصی رو نمره اول یا دوم کلاس میآوردم. انقدر که همه منو مسخره میکردم، میگفتن یکم اختصاصیاتو بیشتر کن، معدلتو بکشی بالا. یعنی چیزی که برعکس همه بود، چون اختصاصی ها واسه مهم بود، جالب بود، میخوندم، ولی عمومی ها رو اصلا اهمیتی نمیدادم، یعنی اصلا مهم نبود که چند میشم. حالا یه چیزی که واسه هم جالب یعنی چیزه اینه که آقای دکتر، من همسرم میگه تو از تجربه یه کار جدید میترسی. مثلا تو دانشگاه دنبال ریسرچ و مقاله و اینا نمیرفتم، نه به خاطر این که بدم میاد یا بگم که دوست ندارم یاد بگیرم، ولی آدمی که بشینم یه جا و یه چیز رو سرچ کنم و از هیچی یه چیزی در بیارم نیستم، یعنی اصلا حوصله این کار رو ندارم. یعنی این که بخوام بشینم پای کامپیوتر یه کار ذهنی بکنم ندارم. احساس میکنم اگر الان 4 تا کار جلوی من بذارین 2 تاش فکریه، ترجیح میدم برم یه کار دستی کنم، ترجیح میدم برم آشپزی کنم، ترجیح میدم برم مثلا جاروبرقی بکشم، گردگیری کنم، 1000 تا کار حاضرم بکنم دستی.
شما یه صدایی با اضافه داریم اون دوربر براش کاری میتونین بکنی؟ شما روی اسپیکر که نیستید بلندگو؟
نه روی اسپیکر نیستم اصلا. الان
شما از کد آره بهتر شد، چون یه صدای اضافه بود دوروبر که اون آزار دهنده بود جان.
بله من آمریکا هستم، از بوستون تماس میگیرم. آقای دکتر این چیزی که شما گفت
تخصصتون چی بوده اونجا؟ در اونجا اگر
آها خب تخصص هم مشکلم الان مشکل بعدی همینه. من وقتی اومدم امتحان رزیدنتی بدم، وقتی واسه تخصص شرکت کردم، بخواهیم با کلی بدبختی نشستم وسط تر درس خوندن. جزء بچه های اول مثلا بین جزء 5-6 نفر اول کلاس بودم، ولی خب فقط نفر اول میتونست مستقیم تخصص شرکت کنه، بقیه باید تر میرفتن. من توی تر نشستم خوندم، اون دو ماه آخر تر، یعنی احساس میکنم این چیزا باعث شده که از مسابقه فرار کنم، یعنی از اینکه با دیگران بخوام وارد یک رقابت بشم میترسم. اولیش خراب کردن کنکور بود که اون چیزی که میخواستم، یعنی احساس میکنم دوست داشتم برم اون دوتا دانشگاهی که دوست داشتم نتونستم برم. و دومی این بود که واسه تخصص نشستم خوندم، بعد اون دو ماه آخر که دیگه خیلی تلاش کردم و تمام یعنی تلاشم اون موقع بعد نتیجه میداد، یه دفعه مثلا فکر کنید نامزد کردیم و هی هر روز یه روز خونه ما بودیم یه روز خونه شوهرم و اصلا افتضاح شد، همه چی بد شد. حالا رفتم امتحان دادم، بازم نمرم بد نشد، مثلا به یه سری رشته ها مثل اطفال و داخلی ها اینا میرسید لطفا. منتها آقای دکتر همون سالی بود که دوباره سوالا رو فروخته بودن و واسه اولین بار امتحان کنسل شد، یعنی امتحان تخصص کنسل شد و 2 هفته بعد دوباره بعد امتحان میدادن. خب اون 2 هفته بقیه نشستن خوندن، من تمام شیفتامو داده بودم به این و اون، رفتم شیفت و کلا نخوندم و بعد دیگه رفتم سر امتحان دوباره تخصص بدم، باز هم بد نشد، باز هم به همون رشته های پایینی که نمیخواستم میرسید شاید. ولی به هر حال بلا فاصله بعد اینکه این امتحان رو دادم و لاتاری برنده شدیم و تصمیم گرفتیم که بیایم آمریکا. و همسرم به من گفت خب حالا که منم که خوندم فرق واسه هم نمی کنه، اونجا تخصص رو قبول نمی کنم، بهتره ادامه ندیم، حالا بچه دار بشیم بعد میریم اونجا بعد شروع میکنیم واسه رزیدنتی آمریکا خوندن. و بعد دیگه نشستم امتحانه اینجا رو خوندم و پاس کردم و الانم که تازه وارد مد شدم.
آگه پس شما چون تلفنتون چجوری اون اضافه صدا داره با وجود که از امریکایید؟
من صدای اضافه‌ای ندارم.
آگه ما اینجا داریم ایشون دوربر تق و توق میکنن اخلال ایجاد
میکنن؟ نه آقای دکتر هیچ کس اینجا تق و توق میکنن. بچه من نجازه
نه روی گوشی هم که نیستید، روی هدفون هم که اینم که نیستید. عجیبه. آگه دست اوکی عزیز. ببینید حالا بریم شما چند تا سوال من جواب دید. یک، چقدر اهل ورزشید؟
شاید تا چند سال پیش خیلی، ولی الان نه اصلا.
چقدر اهل آلت موسیقی و نواختن یا آلت موسیقی سازی هستید؟
اونم هیچی آقای دکتر، خیلی دوست داشتم ولی هیچ وقت فرصتشو نکردم.
شبکه من... نه ولش کن، جزئیاتش بگم. شبکه دوستی و دوستات اون همیشه چه؟
خیلی دوست و رفیق دارم و
اوکی بس... اگر دوستاتون جمع بشن بخوان درباره شما نظری بدن، من چی میگم؟ تو یه جمله بگو.
آقای دکتر آها، یک جمله بخوام بگن، میگن که خیلی من عاقل و سپورتیوم.
چقدر فکر میکنن شما با بقیه متفاوتید؟
بعد توی کلاس و دانشگاه همه به من میگفتن تو خیلی باهوشی. یعنی چیزی که همه به من میگفتن اینه که به من میگفتن باهوشی، ولی باهوشی که شاید به خاطر اینکه من خیلی خوش زبونم، یعنی من خودم اعتقاد ندارم که خیلی متفاوتم. و شاید یه مشکل دیگه هم که دارم اینه که اصلا حرمت نفس میدونم که
نه مشکل حرمت. بذار از هیچ وقت تست هوش رو دادید یا نه؟
نه آقای دکتر، از اینم میترسم. یعنی از دادن تست هوش، من اینکه برم تست هوش بدم مثلا بگه پایینه از اینم میترسم، یعنی از مواجهه با یه سری چیزها فرار میکنم. یکیش همینه.
ببینید عزیز، هیچ چیزی هست که شما برای فهم و درکش دچار اشکال بشی؟ مثلا بگید یه چیزایی هست که من توش مهارتی ندارم، مثلا از نظر ذهنی؟
نه آقای دکتر، همچین چیزی رو ندارم. اتفاقا خیلی وقت فکر میکنم چیزهایی رو میتونم درک کنم که دیگران درک نمیکنم. اوکی.
به من بگید که چقدر مثلا اگر بخواید رقص یاد بگیرید چقدر تو این زمینه خوبید یا بد؟
تو این زمینه خوبم.
اوکی.
البته نه خیلی خوب باشم، ولی این که
نه آموختنه.
آره اونو یاد. آره
اوکی. به من بگید تو خانواده پدری و مادری، تو هر چهار تا خانواده پدری مادر همسر مادرتون، خانواده پدری مادری پدرتون، مسئله مشکل روانی چی داشتی؟
مشکل روانی نداشتیم آقای دکتر، ولی خانواده پدرم میتونم بگم که همشون یه سری آدمایی هستن با آی کیو متوسط و پایین، ولی خانواده مادرم همشون آدمایی هستن بی‌نهایت باهوش. یعنی این تفاوتو دارن خانواده‌هاشون، ولی مشکل روانی ندارن.
یعنی شما با استراب و وسواس روبرو نیستی؟
نه استراب و وسواس نداریم آقای دکتر.
اوکی. ببینید عزیز، من نظرم در مورد شما چند چیز. اول این که شما یه مغزی کاملا متفاوت از بقیه دارید، یعنی یه قسمت هایی از مغز شما خیلی خوب کار میکنه، یه قسمت هایی اون اندازه که بقیه خوبن نیستن. یعنی کاملا یه عین کارهایتون که کردی تو زندگی یه عدم تعادلی اونجاست. من برخی از وقت حال شما رو میگم خوش انحرافی، یعنی همش تو جاده خاکی حرکت میکنه، حوصله جاده اصلی رو نداره. زمینه برای استراب و یه مقدار حتی تیک عصبی دارید که برمیگرده به استرابی که تبدیل شده به نوعی کامپالشن، رفتار اجباری که از اون طریق بتونید سیستم رو کنترل کنید. از جانب دیگه حالتی کمی منیک و شیدایی رو دارید، ولی دیپریشن ندارید. یعنی منیک رو دارید با انگزایتی، نه منیک رو با دیپریشن. این ترکیب مسئله است. اصولا یه مقدار زمینه چیزایی که برای دیگران جالبن برای شما نیستن، یا برعکس، یعنی اون جدول ترجیحات یا سیستم هایرارکی، سلسله مراتبی که تو جامعه هست رو شما یه مقدار زیادی باش راحت نیستید. بنابراین شما مثل این میمونه که فرض بکنید تو خیابون یه مثلا به جایی که همه اتومبیل هم، مثلا شما با تراکتور اومدید. یعنی یه چیزیست که همون کارو میکنه، شما رو هم از خونه به دانشکده میرسونه، ولی با تراکتور میرید و این تراکتور شما یه مقدار ابزار و وسایل داری که هرگز به درد خیابون نمیخوره. ضمن مثلا فرض بفرمایید اون ایر کاندیشن و اون مثلا کولر رو اینا هم نداره، بنابراین تابستون خیس عرق هم هستی. یعنی یه کمکی ناقص الخلقه ای، میدونید به هر حال این گفتم. یعنی
آقای دکتر، من مثلا یه مشکلی که دارم اینه که همسرم میگه تو کارا رو پیگیری نمی کنی، ولی به من میگه که تو از یه سری کارها میخوای فرار کنی، ولی واقعیت اینه که نمیخوام فرار کنم. مثلا اگه قراره که نوبت دندون پزشکی واسه بچه بگیریم، من اینو تو کارم می نویسم، تو لیست کارام ولی ازش فرار میکنم. یعنی اگه قرار من زنگ بزنم به یه نفر، اول شماره دندونپزشک بگیرم، بعد زنگ بزنم به دندونپزشک و نوبت بگیرم، این کار برام سخته.
نه بله، برای که آخه جان نصب کنید، برای که شما حاضر نیست. ببینید عزیز، شما کسی هستید که میگه خب کفشمو بپوشم برم، بعد میگن باید اول جوراب بپوشید. ای بابا جوراب باید اول بپوشیم، خب کفش کافیه.
آره اگه شوهرم نوبت بگیره من اصلا مشکلی ندارم،
معلومه
بگیرم برم. بعد
عزیزم شما ترتیب رو، مغز شما ترتیب رو متوجه نیست.
یعنی من همینو میگم، من کارهای چند مرحله‌ای رو نمیتونم.
دقیقاً دقیقاً گفتم به همچنین که مغز متفاوتی دارید عزیز. یعنی یه تیکه‌ای از مغز شما که فرض کنید برمیگرده به طبقه بندی و بعد ترکیب، اینا میتونه کاملاً غیر عادی حرکت کنه. در این حال در زمین‌های دیگه کاملاً دو برابر دیگران ظرفیت و توانایی دارید و به همین جهت که برمیگرده به حالتون که کدام قسمت مغز رو ازش استفاده میکنی، موضوعی که در اختیارتونه. و بنابراین شما، یه جوری به شما بگم، شما مثلا 5 تا 4 تا آدم متفاوتی. یعنی بسته به این که آدم به کدام قسمت شما نگاه کنه، شما اینی، ولی وقتی مثلا میری توی چارچوب دیگه، دفعه نصف اون قبلی هم نیستی. و این عدم تناسب کاملا از حرفاتون هم پیداست. و به نظر من مشکل ADD شما نداری، مشکلی که به شما نه میشه، مشکلی که به من مربوط نیست دارید. مثل من الان به شما بگم شنیدم دو تا خیابون اونورتر یک کسی مثلا تصادف کرده، میگید خب حالا من چی کار کنم؟ به من چی؟ و حالی که اگر شما پلیس باشید، شما الان باید با اتومبیل خودتون رو به اونجا برسونید، برای اینکه این وظیفه شماست. ولی شما برای یه همچی چیزی میگید من که پلیس نیستم برای چی برم؟ در حالی که شما پلیسی و به در نتیجه شما یه مقداری مغز کاملا سلکتیو دارید عزیز. یعنی یه چیزایی رو انتخاب میکنید براتون مهم، اهمیت می دنبالش میرید، چیزایی رو نه. و بنابراین چون بسیمونی که مثلا فرض بفرمایید شما غذا رو درست میکنید، ولی با وجودی که عدس پلو درست کردید، میگید عدس توش نمیریزیم دیگه. آخه یکی به شما میگه اگر این عدس پلوه که بدون عدس نمیشه، اون موقع متوجه میشید، ولی میگه خب حالا خب برنج به قول معروف بدون عدس میخوریم دیگه، حالا چه فرقش چیه؟ در حالی که شما رفتید با هدف عدس پلو. همینه که دوربری از جمله همسرتون یه مقداری گیج و گرفتار شما میشن. باهوشید، یه توانایی هایی دارید، اگر تخصص خودتون رو که من نمیدونم چی میتونه باشه بتونید پیدا کنید و انتخاب کنید، کاملا میتونید بشکفید و بدرخشید و الا میتونید بشکنید. ولی من ADD در شما نمیبینم عزیز. یعنی به نظر من اگرم هست، کمبود توجه و تمرکز هست، برمیگرده به اهمیت. یعنی رو دو تا لغت مهمه، یکی emphasis یعنی در حقیقت تأکیده، یکی attention. شما توجه رو نمیدید، نه اینکه توجه رو نمیتونید داشته باشید. یعنی اون attention معنی رو، ولی اگر بود مثل اینه که مثلا من حاضرم کتاب رمان بخونم و مثلا کتاب فیزیک نخونم. واقعا نمیتونم بگم من بی‌سوادم، فارسی بلدم. من فارسی بلدم، این کتابو دوست ندارم. و شما کاملا سلکتیوید، یعنی یه مغز سلکتیوی دارید. به نظر من هارمونی و هماهنگیش در بیشتر موارد از حد عادی بالاتر، اونایی هم که کمه بس در حد بقیه است. ولی مثل فرض کنید یه سواری میمونه پشتش یه دونه از این اتومبیلایی که یا وسایلی که مردم خونه توش زندگی میکنن، خب معلومه این اون نیست، ولی فعلا به هم چسبیده. به همین جهت است که کمی شکل و فرم متفاوتی دارید، ولی دنبال اون ندید. البته من بهتون پیشنهاد میکنم اگر یه جور رفتی تست تووا رو بگیرید، برای که اون ADD و ADHD گرایش های افسردگی اصطلاح و وسواس رو نشون میده. بستون اونجا به مراکزی که مخصوص این کار هستن مراجعه کنید. اون تسته چون یه مقداری در حقیقت به نوعی اوضاع شما رو از نظر مغز ارزیابی میکنه جواب میده. ضمن من فکر کنم یه در حقیقت برین مپی گرفتن از خودتون اشکالی نداره. یعنی به نظر من نشون میده یه مقدار نقاط قوی و یا ای بس و برخ از قد نقاط ضعیف ممکنه اینجا اونجا وجود داشته باشه که براش بشه بعض وقت کاری کرد. من پیشنهاد میکنم یه MRI نمیخوام، یه چیزی که شاید با یه نورولوژیست صحبت کنید، بهتون پیشنهاد یه عکسی از مغزتون بگیرید ببینیم ما اونجا چیزی هست نیست. اگر هست ببینیم که چرا اون بیشتره. و اگر رفتی تا این کار کردید، ممنون میشم حتی اگر رو خط رادیو نمیخواید بیاد به دفتر تلفن کنید به من بگید چی پیدا کرد. ببینم من خیلی برام کنجکاوم ببینم مغز شما میگه چه خبره.
خب آقای دکتر، من الان این به حرمت نفس هم
رفت. نه حرمت نفس و اینا رو من امیدوارم هرچی زودتر سیدیشو بتونم بدم بیرون. اون قصه دیگریست. این که به من بگید دست هم کنید.
آخه این که مثلا تو کلاس میرفتم یه معلمی ازم تعریف میکنه
نه 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 اون لجوازی و کله شقی تونه که وقتی بهتون یک کسی محل نمیگذاره یک او و خودتون خراب کنید. حالت سلف دیسترکشن شما داری؟ حالت خودتبایی داری؟ آخه ببینید شما همیشه به قول معروف با یه حرکت مادر من میگه باریکرلا مرد رو میکشه سر بالای خرو، یعنی وقتی که برای آدم دست میزنن دیگه آره هرچی شد شما میرید، ولی اگر برم تو دست نزدن دستشون هم قطع میکنید. نه اون بر میکرده به قصدی نداشتم ولی قوانایی داشتم هم بلاخره اشکالی نداره.
آخه من به شدت این مشکل رو همیشه داشتم، یعنی مثلا میرفتم تو بخش مینور که استاد به من توجه میکرده، به من که من هر بخشی میرفتم استاد به من میگفت مثلا روان پزشکی، به من استادا تاکید میکردن تو حسن روان فوق‌العاده ای، برو اینجا ارتباطت با بیمار عالیه.
نه من موافق نیستم. نه اون هارمونی رو نداری بیمار رو بدبخت و بیچاره تر میکنی. نه اونو اطمینان
بیم. من برای شما اعتراف کردم
نه اطمینان به نظر من برای روانپزشکی شما خیلی باید نتیجه رو محسوس و معلوم به من بگید. جراحی با جراحیتون موافقم، ولی با روانپزشکی
جراحی هم نمیتونم، یعنی من چیزی که دوست دارم داخلی و فامیلیه، فقط بیمار رو باشم. چون اصلا حوصله جراحی ندارم. شوهر من وای میستاد جراحی میکنم، اصلا مثلا مریض من بود دیگه خون ریزی میکرد پکش میدارم میدادم بیرون حوصله ندارم.
نگفتم شما آدم خطرناکی هستید. حال باز به خودتون باشید. خوشحال شدم باز صحبت کردم. لطفا یه فکری مغزه رو امتحان کنید، هیچ اشکالی نداره. تو با اول بدید یه برین مپی هم بگیرید، اگرم شد بعدم با هم صحبت کنیم راجع بهش.
فقط آقای دکتر من در مورد دخترم هم میتونم چند تا
روی خط بشید. روی خط بشید. شنگ نجمن با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرسد.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
امپرو انترتینمنت با افتخار تقدیم میکنند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و ویژن معتزدی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمشی، آرش، چهار
روز و سه شب اقامت و شرکت در دو کنسرت با شکوه و بعد $229 و اقامت در هتل بهبود و شرکت در دو کنسرت مجرد فقط $199. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های anchorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
ریال استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر، ببخشید.
جانم بفرمایید.
آقای دکتر، من تقریبا 4 ماه پیش هم با شما تماس گرفتم، اما در مورد دخترم با شما صحبت کردم و گفتم تنهایی با خانواده من رفته ایران. به من گفتیم وقتی برگشت با من تماس بگیر و به من بگو اگه تغییراتی بوده. اگه خاطرتون باشه بهتون گفتم که
نه، متاسفانه منم مثل شما یه مغزی دارم متاسفانه کاملا سلکتیو. فقط من مغزم فقط کارش درسته، مانه شما خرابه، همین تفاوت اون اینجاست.
مانه من خیلی خراب است. البته الان خیلی خوشحال شدم چون به شوهرم میگم دکتر گفت خرابه، دیگه خیالم راحت شد. به من میگفت میتونی منظم باشی این چیزا رو.
نه شما نمیتونید. شما البته یه مقدار زمینه با توجه به حرفاتون گل اورینتد هم هستی، چون آدمای گل اورینتد فقط با هدف کار دارن. یعنی مثل این که در یه ظرفی یخچال باز میکنن بعد بل میکنن میرن. برای که من هدف این بود که از یخچال چیزی بردارم به من چه مربوطی باید در بسته بشه این تیکه کار.
آخه بیرون از بیرون آدم منظمی هم، یعنی خیلی آدم مرتبی هم، خیلی همه چی باید سر جاش باشه.
نه سر جاش بودن فرق میکنه و این که گروه.
آره میتونم، ولی توی سیستم کامپیوتر مثلا نمیتونم که بشینم. میگم کار چند مرحله رو نمیتونم اصلا پیگیری کنم.
نه خیلی به همون بیقراریه و به همون ببینید عزیز، کارا به جایی که بذارید بتونید، شما کارا به جایی که براتون تقدم و تأخر داشت باشه بشه 1 2 3 4، کارا در هم کنار هم قرار میگیره. یعنی مثل این نیست که شما بگید شیمی 1 و بعد شیمی 2 شیمی 3 شیمی 4، نه شما اینجا شیمیه، اینجا فیزیکه، اینجا بیولوژی، اینجا تاریخه، 4 تا درس هم سطح. اشکال کار ذهن شما اینه که تقدم و تأخر زمانی رو متوجه نیست. اون رو به جای
این دقیقاً چیزی که شوهر من به من میگه و تو میگه به اینا اهمیت نمیدی. میگم نمیتونم.
نه.
و به من میگه تو با نمیتونم میخوای خودتو راحت کنی. بگی من این شکلی هم نمیخوام.
نه شما میتونید. همه آدما میتونن با دستشون راه برن. ولی آدما نمیخوان با دستشون راه برن. بله میشه گفت میتونی ولی
خب
با دستش راه بره. نه خب همینی که من چرا اصرار دارم که یه عکس برداری مغز بشه. به نظر من اونجا میتونن نشون بدن. ای بس اصلا
خراب باشه که خب دیگه خب... بحث
از نه بلکی از
خب... علاقم میده که دکتر
نه خب اون وقت آقای دکتر خیلی خوشحال خواهند شد. نه ببینید
حالا.
نه به هر حال من باید موجب شادی کسی بشم. نه مهم توجه به اون مسئله است، چون ببینید من مواردی داشتم تو تجربه کردم نه به صورت شما، بعد اصلا رفته معلوم شده یه قده کوچولو تو مغزش بوده که اصلا یه تیکر رو اجازه پروسس اتفاق خبر رو نمیداده. یعنی یه خبری اونجا هست عزیز. این مغزی که شما برای من توصیف میکنید، با توجه به اینکه شما با اطمینان به من گفتید در خانواده پدری و مادری خبری نیست از نظر بیماری‌های سیستم عصبی و روانی، من به این نتیجه میرسم که این موضوع مرتبط به شما. من این رو از شما یادم رفت بپرسم، شما چندمی هستی؟ چون اشاره کردید باید برادر بزرگتری داشت باشی دیگه. چی
داری؟ بله من 4 تا برادر دارم، یه خواهر، من فرزند سومم. تو خانواده 8 نفره.
8 نفره؟ این چجوری شد 8 نفره؟
6 تا خواهر و برادر دیگه.
آه 6 تا. ها 2 تا خواهرید و 4 تا برادر.
بله.
و شما سومی هستی.
بله.
خب اونجا هم ساندویچ شدید. به من بگید تا برسیم به دخترتون، همه خواهرها و برادرها چیزی مانند شما یا آدمای متفاوتی در مقام مقایسه با دیگران هستن؟
آره، برادر بزرگم که خیلی برادر بزرگم و آخری، این دوتا به نظر من خیلی باهوشن. این برادر بزرگم گفتم رفت دندون پزشکی و بعد هم یعنی دندون پزشکی رفتنش هم نخونده بود آقای دکتر، و بعد هم تو شرایطی همه یه سال میشینن کنار.
نه متوجهم، نه وارد جزئیات نمیخوام شما، فقط تو سمینم غیر عادیه. نه شما یه مسئله سیستم عصبی مغزتون داره، برخی از وقت گفتم هوش انحرافی است و یه هوش از یه حدی که در یه زمینای میچره اون هارمونی و هماهنگی رو نداره. دیگه گفتم فرض رو بریم یه تراکتوری تو خیابونا تشبیه مثلا عروسی مهمونی با تراکتور.
بله ممنونم.
در بوستون آدم با تراکتور میبرن. اوکی بریم سراغ دختر 6 سالتون.
بله من یه بار دیگه باهاتون تماس گرفتم، گفتم که دختر من تنهایی چند ماه پیش رفت کل تابستون رو با خانواده من ایران. شما به من گفتین که تو به خانواده اینو معتادش کردی و الان رفته ایران، ممکن نخواد برگرده. من موقع خب حالا چیزی نگفتم، ولی مشکلی که من داشتم موقعم رفته بود این بود که من فکر می‌کردم چرا دلش برای ما تنگ میشه، چون رفت 4 ماه اونجا مون و قشنگ لذتشو برد و بعد هم دوباره برگشت اینجا. نه اصلا انگار نه انگار که اونا بودن، از لحظه های خودش کاملا لذت میبره. رفت ایران، فارسی نوشتن و خوندن رو یاد گرفت، خیلی خوشحال برگشت و الان خوشحاله که برگشته بود. میگفت من رفتم فارسی یاد گرفتم که یه شغل داشته باشم، جاب داشته باشم اینجا، به دوستای ایرانی فارسی نوشتن رو یاد بدم. و چیزی که شما به من گفتین، گفتین آها من بهتون گفتم که من فکر میکنم استراب داره، گفتم در مورد خدا و مرگ و نبودن ما و اینا خیلی فکر میکنه و سوال میپرسه. شما به من گفتین که رینفورسش کردی، هی در مورد مرگ میپرسید، من بهش جواب دادم. و اینکه
البته دوتاتون هر دو چون پدر و مادر پزشکن از اونجا هم میاد، ولی اصولا دخترتون یه ذره جلوه، چون پرسش های از این قبیل مال بچه های 8 تا 12 سال است نه 6 ساله.
بنابراین دخترتون هم از
و بهره هوشی زیادی داره و اونم مثل خودتونه، فقط امید من این است که این هوش متعادل باشه.
نه خدا رو شکر که این به شوهرم رفته برنامه ریزی میکنه و یه چیزی که شاید من نگرانش بودم این بود که سال قبل ساعت کوچ میکرد، مثلا فکر کنیم 5 ساله بود، حتی قبلش 4 سال و نیم میگی ساعت کوچ میکرد که من الان یه ساعت باید تلویزیون نگاه کنم، بعدش باید یه ساعت الان دیگه این تموم میشد برنامه، چون سواد نداشت نقاشی میکشید که به ترتیب کدوم کارا رو باید انجام بده.
البته اگر اون شدید بشه علامت استراب و وسواس هم هستم، هم گوشه ذهن.
بله خب من نگران بودم که این دچار استراب و وسواس نشه که اون کارو خودش کم کم باز گذاشت کنار و اونو. بله حالا فقط یه مشکلی که دارم اینه که اون اصلا کلا بچه وابسته نیست داره دکتر، خیلی مستقله خیلی، ولی این سری که رفت وقتی رفته ایران برگشته هر روز که میخواد بره مدرسه من مشکل باش دارم که گریه میکنه نمیخواد جداش از ما.
پس وابسته است دیگه.
خب نبوده.
خب همینجاست که مسئله. نه ببینید عزیز، شما دیدید که تو صحبت تشخیص شما من استراب رو دادم، حتی به شما گفتم یه علائمی هستی که عصبی دیدم که فقط به دلیل توانایی های هوشیتون توانستید اون رو اداره کنید، ولی اونجایی که خارج از کنترلتونه، یعنی زمینه فیلینگ نداره، اموشن داره، یعنی حرکت داره، اون تغییر رو میدید. دخترتون استراب رو داره، اون کار هم این خود شماست، یعنی به روش نمیاره که چقدر اونجا رو به هر حال به قول اینجایی ها میس کرده و دلش تنگ شده. علتش هم این هست که فکر میکنه اولا شما خوشحال نخواهید شد، دو وقتی به اونا فکر کنه به جنبه مثبت دلش میخواد بره، سه هنوز اینجا که الان اومده شما رو ترجیح میده تا اونجا رو، یعنی میدونید میدونه که در آن واحد نمیتونه هر دو چیز رو بخواد ولی استرابه رو داره. به همین جهته که این گریه کردنش باید باید صحبت کنید که چرا گریه میکنی و مشکل چیه، یعنی باش حرف بزنید، حتی بزنید او حرف بزنید نه اینکه شما حرف بزنید. در حقیقت قاعده 20 به 1 که 20 جمله رو میگه، اگر پرسیدید یا اگر میگه به شما چی میگه؟
فقط میگه که بسیس میکنم دوست دارم پیش شما باشم، نگران آقای دکتر میره مدرسه مثلا افتر اسکول قرار بریم دنبالش، این مشکل رو از قبلنم داشته، این استراب موقع برگشتنش، یعنی 4 ساله هم بود میداشتیمش، من این ساعت دستش میبست دقیقا رأس ساعت 4 من میگم پشت میله ها چسبیده منتظر من بیاد، یعنی 4 که میشد این بیقرار بقیه دارم بازی میکنم میرن مامانه برش میداره میاره بیرون. ولی این
نه اشکال دارید عزیزم، اما نه اشکال یه دونه فرزنده، بعدم ماجرای مهاجرتتونه، بعدم ارتباط سنگینی است که بین دخترتون با خانواده هست، همه اینا سبب میشه که نتونه کودکی کنه و نتونه بیخیال از مسائل بزرگسالی باشه، ضمناً به دلیل اینکه پدر مادرش هر دو پزشکن به هر حال با مسئله بیماری و مرگ مستقیم و غیر مستقیم در ارتباطه، یه مقداری وقتش رو با دوستای همسن و سالش که هیچ کاری نمی کنن، یعنی بازی اسباب بازی هم بازی بگذرونید. به یک
آقای دکتر این کار رو می کنیم، ما الان از وقتی اومدیم آپارتمانمون رو می خواهیم عوض کنیم، به خاطر دخترم نمی کنیم، چون همسایه بغلی یه دختر همسن و سالش داره که هر روز بعد مدرسه میاد اینجا بازی می کنه و تقریبا هر ویکند رو ما با یه سری دوستایمون هستیم که دخترهای همسن
حتما اینطور باشه، حتما ازم پرش کنی، پرش کنید که کم کم شما و پدرش از ذهن و زندگیش برید بیرون و کم اهمیت بشید، ولی بعدن اون بر میگرده به این که ذره زود رسه عزیز، این خودتون بهره هوشیش بالاست، سن هوشی دخترتون احتمالاً بهره هوشیش اون بره 140-150 است و 2 سال از خودش جلوتره، اشکال کارتون اونجاست ولی کارش نمیشه کرد.
آره. البته این رو شما میدونید مسئله از یه زاویه متفاوت هم میبینه، مثلا من یادم این یه بار از مترو اومد وایس تا جلوی مدرسه با ماشین نرفته بودم، منتظر مترو بودم چون دیدم 2 دقیقه دیگه میرسه وایس دادیم توی ایستگاه مترو وای نفتاد و رفت، بعد یه دفعه دیدم که با یه قیافه عصبانی برگشته به من نگاه میکنه اینجوری میکنه مامان رفت که بهتر اون ضرر کرد پول نگرفت، ما که اینجا خب وای میسیم با بعدی میدیم.
هوش انحرافی همینه.
برای
که با
نه
مثبت نگاه نمی کنه، به یه چیزی نگاه می کنه که بقیه نگاه نمی کنن. ببینید شما قرار جاده که قرار نیست ما تو جاده را بریم، ولی همه توافق کردن تو جاده برن، شما میری تو پیاده رو،
درسته؟
بنابراین دخترتون هم مثل خودتونه، امید من این بود که مثل پدرش باشه ولی مثل که نشده. برای شما خودتون امتحان مغزتون رو بدید به من خبر بدید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
خوب
شما
خودم شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه.
اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل، 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
به نظر شما یک آدم بازنشسته باید خیلی پیر باشه نه؟ اما در نظر ما کارشناسان مالی یک فرد بازنشسته میتونه 50، 40 و یا حتی 30 سالش باشه، به شرطی که به موقع در یک حساب درست و مطمئن بازنشستگی سرمایه گذاری کرده باشه. یک حساب بازنشستگی درست باید 4 ویژگی مهم داشته باشه. اصل سرمایه باید گارانتی باشه، یعنی در خطر نباشه. درآمد تضمینی مادام العمر داشته باشه. در شرایط خوب اقتصادی رشد کنه و در شرایط بد اقتصادی ضرر نکنه. بتونه به راحتی از یک نسل به نسل دیگه منتقل بشه. بهتره هر چه زودتر با پسنداز 10% از درآمد سالانه‌تون شروع کنید و در سالهای بعد اون رو افزایش بدید. اگه طبق یک برنامه مالی درست در یک حساب بازنشستگی سرمایه گذاری کنیم، لازم نیست صبر کنیم تا موهامون سفید شه تا بازنشسته بشیم. میتونیم یک عمر با سود سرمایه و درآمد خوب بازنشستگی در کمال رفاه و آسایش زندگی کنیم. با من نیکیکانی در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید. تخصص من و همکارانم محاسبه و طرح برنامه‌های بازنشستگی موفق بر طبق شرایط و درآمد شماست.
نیکی کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09 لایسنس نمبر 0635825.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
حسین زمانی همراه با Farmers Insurance، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808 949-424-0808
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام. از
سلام از من بفرمایید.
خدا بهتون قوت بده. متشکرم وقتو به من دادید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر چند سوال داشتم که البته بعید میدونم که شاید تا هر جایی که شما صلاح دیدید اجازه بدید و جواب بفرمایید.
خواهش میکنم.
یک اشاره‌ای داشتم در خصوص یکی از فرمایشات شما در دنیایی که شما فرموده بودید که جهان بر پایه ظلم و بی‌عدالتی هستش و ما آگاه هستیم که این همه کودک نیازمند و بی سرپرست و بد سرپرست در این جهان وجود دارند و آگاهیم که فردی که متولد میشه و یه روحی رو در واقع به جسمی وارد میکنن و این فرد در طی زندگیش باید هزاران درخت و موجود زنده براش در واقع قربانی بشن و زندگی سپری بشه، آیا به اعتقاد شما این یک نوع نجات پرستی محسوب نمیشه که من و همسرم بخوایم یک بچه قطعا از خودمون داشته باشیم؟
حتما نه، حتما نه. آخه ببینید، شما دو تا نکته رو اشاره فرمود، دو سه تا. اول اینکه عرض من این بوده که طبیعت قانونش ظلمه، هر چیزی که بسازه نابود میکنه. بسیار از اوقات زندگی یه موجود به مرگ موجودات دیگه مرتبطه. تقریبا دو سوم حیوانات که گوشت خارن برای زندگی کردن یه روز باید یه حیوان رو بکشه. دوم اینکه درخت و اینا از بین میره، درخت حیات و زندگی نداره که باش حس و احساسی بکنه، درست مثل این که من و شما بگیم جان
آقای دکتر اکسیژن که به کره
زمین اکسیژن چه ارتباطی داره؟ خب داره که داره. ای اکسیژنشو میده ما بیشتر نمیخوام، مثل که من بگم ناخونمو چون میچینم، ناخون من وقتی حس و احساسی نداره، زندگی نداره، چه اهمیت داره چیدنش؟ آقا این که شما بیاد معادل کنید مسئله حس و احساس و زندگی رو در انسان، حتی برخی از وقت حیوان، چه رسه به گیاه، که معنایی نخواهد داشت. دوم این که شما من میفرمایید بچه هایی هستن بی سرپرست، به معلوم خیلی خوبه که آدم ها اگر میتونند و حاضرن زندگی خودشون رو با موضوع ها و برخی از وقت مسائل و مشکلاتی همراه کنن، از اونها رو نگهداری کنند، یه فکری است. ولی شاید سازمان ها بهتر بتونن این کار بکنن، در مجموع آسیبش کمتر باشه. ولی اینکه انسان بخواد از یک نعمت و موهبتی که داشتن فرزنده و یه حال و احساس خوبی که پیدا میکنه و به خاطر حال و اون احساس خوب هم نسبت به اون بچه هم نسبت به بقیه محبتی میکنه، خودشو دور نگه داره و قانون و قاعده طبیعت هم هست، یه سگ و گربه هم مواظب بچه خودش و کاملا طبیعی است، چرا افراد باید خودشون رو محروم کنند یا نامش رو بخصن؟ لغت نژاد رو اصلا نفهمیدم، چون نژاد یه مجموعه از انسان ها هستن با یه ویژگی که تازه اینقدر مخلوط شدن که جای گفتگو داره. حالا همه چیز میشه اسمش رو گذاشت، حتی من و شما وقتی که یه حیوانی رو میکشیم و میخوریم میتونیم به عنوان خونخوار هم شناخته بشیم. واقعیتی است که هست جان.
آقای دکتر قطعا همین فرمایش شما دقیقا درسته و ما اصلا خونخوار هستیم و دلیلش همین هستش که یه چنین عملی هم انجام میدیم، به خاطر اینکه خب طی شرایط تربیتی و دوران کودکی که شما بعد مباقی اشاراتی راجبش دارید، این اتفاق میفته و این تربیت منجر میشه به اینکه ما در واقع حیوانات رو در واقع به قتل برسونیم و استفاده کنیم برای خودمون، چه بسا در خصوص همین در رنده شدن حیوانات هم. یکی از دلایلش این هست که اونجایی که من حالا یه بررسی رو راجع به یک جریانی داشتم که در خصوص یه کتابی که دارم می‌نویسم که این فرمایشات شما خیلی میتونه به من کمک بکنه، این هستش که مثلا در رنده شدن حیوانات هم یکی از دلایلش خود انسان هست. این طبیعت وحشی که ما پدید آوردیم باز هم احتمالاً یکی از دلایلش خود ما هستیم، به این علت که ما در گذشته های قبل از آتش اکسیژن کره زمین اینقدر زیاد بوده که حتی آدم در یه جایی مثل هاوایی کاملا اینو احساس میکنه که در روی زمین قارچ های گوشتی پدید میومد که باعث میشدیش که حیوانات از اون در واقع استفاده کنن. یعنی انسان و حیوان در اون زمان ها با هم خیلی دوستتر بودن. بعد از اینکه این آتش آمد باعث شدیش که در واقع سیبی رو که ما میخوریم گاز بزنیم و بندازیم دور و به جاش گوشت اونها رو در واقع در دهان خودمون بگیریم.
البته چون روی خط رادیو میفرمایید، مطمئن نیستم که گرگ یا شیر به این دلیل در رنده شدن که انسان در رنده شده، ارتباطش رو اونگونه نمیبینم. برای این که
انسان آتش پرست شده آقای
دوست. آخه آتش پرست، ما چقدر آتش میکنیم؟ چقدر اکسیژن جهان رو آتش انسان مصرف میکنه؟
اصلا خب شما در تاریخ هم که اگه بررسی قطعا فرمودید ببینید، خب درخت ها و نهال ها اولین موجوداتی بودن در کره زمین که تبدیل شدن بسیاری از جاها به صحرا، به علت اینکه تنها پدیده‌ای بودن که انسان میتونه ازش استفاده کنه برای دریافت انرژی و چون نفت و خیلی مسائل دیگر رو نمیتونست بهش دست پیدا بکنه.
آخه از یه طرف هم انسان اون درخت‌ها رو خودش کاشته، یعنی این تصور که ما فکر کنیم ما فقط درخت ها رو از بین بردیم، درخت ها خودشون آمدن، که خیلی درست نیست. بعدم این انسان بوده که این تخم ها رو پراکنده. ببینید بحث های حتی مسائل خیلی نزدیک به من و شما از نظر تاریخی و طبیعی همه با یه مقدار تردید همراه، چرسه این که من و شما وقتی به دنبال اثبات یه موضوعی هستیم بخوایم یه مقداری به اسناد و مدارکی تو این زمینه کاری داشته باشیم. این است که نمیدونم عزیز، چون فکر میکنم استاری یه دفعه دیگه هم با من راجع به این موضوع صحبت کردید و ناچارم این نکته رو عرض کنم که افکار و عقایدتون برای من خیلی خیلی متفاوت بود از آنچه که من باهاش آشنا هستم. الانم همینقدر که اشاره فرمودید متوجه شدم که باورها و اعتقادات شما کجاست، ولی آیا این باورها و اعتقادات مبتنی است بر یک برداشت واقعی و علمی؟ نمیدونم. و دوم اینکه آیا قراره در حد موضوع علمی بمونه یا اعتقادی؟ هم مسئله مهمیه، چون یه پدیده واقعی و علمی مسئله اعتقادی نمیتونم باشم، ولی شما رو با باور و اعتقاد میبینم. یعنی یه نظریاتی دارید و اونا رو ارائه میدید. حالا نمیدونم یکیش رو انتخاب کنید، چون من فقط 4 دقیقه دیگه وقت دارم در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. من اصلا کلن کتابی دارم مینویسم، یعنی دارم بررسی میکنم راجبه، تا به پایان رسیدنش خب مدتی طول خواهد کشید و خب فرمایشات شما رو در لابلای
نه اونو لطفا منو حذف کنید، چون احتمالاً به دردتون نمیخوره. جان میفهم، حالا اونو راه کنید.
شما خودتون از ارزش خودتون متأسف.
نه حالا بیاد از اون بگذاریم، 4 دقیقه وقت داریم بریم سراغ یه موضوعی. جان
بله، من یاد دارم در مورد نزدیکترین تطبیق علم و آفرینش هستی در واقع دارم میخوام در واقع نزدیکترین حالتی که علم به اون چیزی، این قدرتی که در دنیا ما رو پدید آورده، دارم بررسی میکنم که چه چیزی اوغلایی تر هستش و کدوم اعتقاد و کدوم دریچه زیباترین و خوشبخت‌ترین حالت رو برای ما انسان‌ها میتونه در مقام بیاره. حالا مجموعه یک لیست و یک سری برنامه‌هایی که البته من بعداً اگر کتابش آماده بشه قطعاً اولیش این رو برای شما ارسال خواهم کرد که از فرمایشات شما برای بهتر شدنش هم استفاده بیشتر بکنم. ولی خب به طور کلی یکی دیگه از چیزهایی که من برام خیلی مفهوم داره که دارم راجع بهش بررسی میکنم، مطلبیه در خصوص اینکه در دنیایی که ما از طریق علم به این نتیجه رسیدیم که یک کره زمین کوچولویی داریم که یک واحد و یک دایره هستش و ما در واقع نه همسایه دیگه‌ای داریم در کرات دیگه و نه چیز دیگه‌ای رو در این زمینه کشف کردیم و اختراع کردیم. در این جهان این مدلی مفهوم وطن پرستی چه معنایی داره؟ یکی در مورد این بچه خواستن در این دنیایی که من همین حالا تو شهر خودم من و خانومم میریم و میبینیم بچه‌ای رو به ما میدن و احتیاج دارن، نه حتی یه مبلغی هم به ما میپردازن که بچه رو نگه داریم و هر زمانی بریم تحویل بدیم، در این دنیا چه معنی داره یک انسان و دو انسان یه بچه از خون خودشون بیارن؟ و دومین نکته همین هستش که در دنیایی که ما میدونیم اینقدر محدود و همه به هم اتصال داریم، چیزی به نام وطن پرستی، ایران پرستی یا مثلا امریکایی پرستی، اینها چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه از نظر شما؟
آخه ببینید عزیز، گفتم شما فرض کنید در گفتگوی اولتون، چون نمیخوام وقت چون کمه، این که من نمیخوام بچه ای از خودم داشته باشم، ماجرا این است که دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، دورالوجی وجود داره سر نظر از مسائل روانی، اجتماعی و فرهنگی که یه نوع مادری با داشتن فرزند از خودش یه آدم بهتر و برتری در چارچوب روابط احساسی، عاطفی و انسانی میسازه و بنابراین موضوع داشتن فرط و اکسیتوسین مغزش تبدیل به یه نوع از تغییرات درون مغزی میشه که او رو نسبت به همه چیز مهربونتر، مواظبتر و مراقبتر میکنه. این مسئله
خانم من الان خانم من خیلی بچه نداره و خیلی هم مهربانی
آقای دوتو. خب خب آقای شما اگر یه همچه حرفی رو من بزنید نمیخوام اذیتتون کنم، وقتی که معلومه اصلا بحث علمی نداریم. من به شما برگردم بگم با سرعت 150 مایل رفتم تصادف نکردم، از داری با سرعت 60 مایل که قرار هست رفتی تصادف کردی، نتیجه میگیریم با آدم با تون بره، چه ارتباطی به همسر شما داره؟ شما یه بحث علمی دارید، شما در مغز یه زن وقتی حامله میشه شما همچی تغییر تو همه زنا می همه زنا رو مهربونتر میکنه.
نه شما یه غیر قطعا
خب آخه این بحث اینه چه ارتباطی داره به اینکه همسر من مهربونه؟
نه قطعا در واقع بچه دار شدن یکی خانم منجر به مهربانتر شدنش میشه.
همه زنا با مادر شدن حال و احساس بهتری در جهت مهربونی، مواظبت، مراقبت، پرستاری دارن. به همجاست که حتی سیستم آمده گفته من تو رو میکنم کارخانه شیرسازی. یه انسان رو میکنه کارخانه شیر، تولید شیر میکنه. این شیر آمده در یه سینه گذاشته، برش نوک گذاشته، بعد به بچه میگه تو شکم مادر دو سه ماه آخر بشین، انگشت تو شست تو مک بزن برای که بتونی زنده بمونی. طبیعت یه همچین داستان و بارگاهی داره. این که یه دفعه برگردیم فکر کنیم ما تولید مثل میکنیم برای که خودخواهیم یا میخوایم از خودمون بچه داشته باشیم. مثال بذارید یه وقت دیگه. من متاسفانه با آخر وقتم نیستم ولی بسیار خوشحالم. لطف کردید.
متشکرم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، محبت فرمایید. تمنا میکنم. شنگ رجمن، فقط یادآور میشم که ما به زودی از روی 100.3 FM HD3 به 94.7 HD3 خواهیم رفت. هم اکنون اونجا خالی است، بنابراین دنبالش نرید، ولی 94.7 HD2 رو میتونید امتحان کنید که نشون میده این HD خواهد بود. این HD که ما به دنبالش رفتیم 94.7 52 کیلووات قدرت داره، در حالی که HD که هم اکنون ما روش هستیم 5.4، تقریبا 10 برابر اون قوی تره. بنابراین دوستان رو ازش باخبر کنید، چون به زودی ما اونجا رو قطع خواهیم کرد و روی 94.7 94.7 خواهیم رفت. آگاهی های بیشتر رو به شما خواهیم داد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99